اتاق سوالم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد.
نشست چهارم 19 فروردین 1402، اصول فقه، اصول عملیه، ارشد، دانشکده پردیس فارابی. درست میگم دیگه؟ اگر مستحضر باشید، چون فاصله زیاد شد، تعطیلی ما طولانی شد، ما به اینجا رسیدیم که احکام الهی تقسیم میشه به ظاهری و واقعی. خلاصه رو عرض میکنم. احکام ظاهری مال زمان شک، وقتی مجتهد فحصم میکنه، تلاشم میکنه، ولی به نتیجه نمیرسه، یا وضعیت خارج معلوم نیست، مثل متهمی که متهم هست ولی جرم ثابت نشده. خب اینجا در شریعت مطهر حکم ظاهری جعل شده. اصلا برای زمان شکه، یه وقت یه جایی گفتن حکم ظاهری، همینو بگید کافیه. حکمی که در زمان شک جعل شده. اما بعضی وقتا نه، فقیه به یقین میرسه یا به ظن معتبر، بهش میگن ظن خاص، میرسه. خب این حالا هرچی استنباط کنه حکم واقعی به حساب میاد، مثل احکامی که من و شما روزانه داریم. صبح پا میشیم، وضو میگیریم، نماز میخونیم، تو نماز دو رکعت نماز میخونیم، رکوع داریم، سجده داریم، اینا همش احکام واقعیه. حالا ممکنه یقینی باشه، مثل نماز صبح دو رکعته که دیگه ضروری دینه، ممکنه حتی مشکوک باشه، ولی بالاخره دلیل برش داریم که اینم دلیل معتبر. مثلا بعد از حمد آیا سوره واجبه یا نه؟ ممکنه یه فقیهی گفته باشه مستحبه بعد از حمد، بقیه فقها فرمودن واجبه. یقینی نیست ولی مثل یقینیه. پس الحکم قسمان، واقعی و ظاهری. اینا مطالبی بود که گفتیم در جلسه امروز، که انشاءالله از جلسات ماندگارمون میخواد باشه. چند تا مطلب داریم، من نوشتم چند تا نه داریم و یکی آری، 4 تا نه و یکی هم آری. درس امروزمون نه اول اینه که ما نمیتونیم در فقه منابع رو توسعه بدیم. توسعه منابع نه. از شما سوال میکنم علما، دانشمندان، منابع چند تاست در فقه ما؟ 4 تا دیگه: قرآن، سنت، اجماع، عقل. درسته؟ 4 تا. گاهی بعضی ها گفتن که عرف عرف، بنای عقلا که اونم عرفه، یا مصلحت. مصلحت و اگر بخوام انگوش بخوابونیم تا 40 خورده بعضی ها گفتن، حتی از شیعه نه، از اهل سنت. توسعه منابع، اینجا خیلی باید حواستون باشه، یعنی از لغزشگاه هاست. این حرفه که دارم براتون میزنم مال بچه ها نیستا، مال بزرگانه که لغزیدن. مثلا عرف، میدانید که ما عرف رو ازش استفاده میکنیم در فقه، ولی سند نیست، منبع نیست، که حواستون باشه. هرچی در فقه استفاده کنن معناش این نیست که این چیه؟ سنده. نه، منابع که میگیم یعنی اسناد، یعنی ادله. وقتی میگیم توسعه منابع نه، نگید پس ای وای را بسته شد. منظور از ادله و اسناد، آقای فیض از دانشگاه معروف بود، فیض قومی، مرحوم شد اخیرا، ایشون مقاله ای داره میگه ما باید در فقه عرف رو بپذیریم، در فقه، و نپذیریم عقب بیافتیم. من تو کتاب فقه و عرف، یکی از کتابه ما هستی، حالا روز آیندهم بیشتر ازش صحبت میکنیم، من در اونجا گفتم حضرت آقای فیض عرف رو بپذیریم، یعنی عرف بشه منبع، بشه سند، بشه دلیل. اینه. مثلا اگر عرف بر این قرار گرفت که فرزند خوانده ارث ببره، میدونید که خیلی از کشورها فرزند خوانده رو مثل فرزند حساب میکنن، میگن ارث ببره. یا مثلا عرف قرار بگیره بر برابری ارث زن و مرد، بگیم خب پس باید فقه هم دنبال روی بکنه. خب نمیتونیم. ولی اگر منظور شما از این که عرف باید بیاد تو فقه، یعنی مثلا کارهای ابزاری، فرض کن شما خونتون رو میفروشید به یه نفر، اختلاف میشه که آیا موکت خونه جزء خونه است یا باید جمع بشه، اختلاف میشه دیگه. ما یه همسایه داشتیم یه موقعی، آدم خاصی بود تو این چهار مردان قم، خونش رو فروخت، در توالت هم کنده بود برده بود. حالا خب میخندید شما، درست هم هست، ولی بعضی چیزاست اختلاف میشه. مثلا موکتی که فرض کنید چسبیده باشه، مثلا حالا یه موکتیست که پن کردن جمع میکنن، واقعا اختلاف میشه. مشتری میگه موکتو برای چی جمع کردی؟ برای چی لوستر رو برداشتی؟ برای چی پرده رو برداشتی؟ فروشنده میگه لوستر و پرده جز خونه نیست. بحث بیدینی و اینام نیست، بحث واقعا اختلاف میشه. معمولا هم اینجا جاها میدونی که یه سری مصادیق داریم که یقینا محل خلاف نیست، مثلا این در توالت که این برده خب بد کار کرده بود. بعضی چیزا هست که بردنش مثلا تخت و نمیدونم چوب لباسی و اینا خب میبرن، اما بعضی چیزا هم هست که اختلافیه. من خودم یه خونه داشتم فروختم، خریدار گفت گوشی تلفن جز خون است. ما چی بگم به این آدمه؟ خب گوشیم گوشی مثلا گوشی میخوام بگم اختلافی گاهی میشه. ببینید ما از عرف استفاده میکنیم، طولانیش نکنم، ولی نه به عنوان سند. یا مثلا مصلحت، خب شما میدونید که من کتاب دیگم کتاب فقه و مصلحته، فقه و مصلحت. بعضیا فکر میکنن من میخوام بگم مصلحت مثل قرآن، سنت، اجماع، عقل، دلیل پنجمی هم داریم به نام مصلحت. خب گاهی پشت سر ما حرفایی هم میزنن متاسفانه. حالا من بگم راضی نیستم و بالاخره حسابی کتابی قیامت، اونا حرف دیگه است که بله فلانی میگه مصلحت جزء اسناده. من نمیگم مصلحت جزء اسناده. خب برید نگاه بکنید. من میگم فقیه باید مصلحت رو در نظر بگیره. وقتی مصلحت رو در نظر بگیره خیلی وقتها فتواش فرق میکنه، یعنی برداشتش از روایات فرق میکنه، برداشتش از آیات فرق میکنه، یا در اجرا. در اجرا ما نمیتونیم مصلحت رو نادیده بگیریم. اما من نمیگم که مصلحت سنده. حالا شما بیا دست دوز رو قطع کن مثلا، یا زانی محسن رو سنگسارش کن. یکی دو مورد داشتیم خیلی برامون خرج داشت، معونه داشت. ممکنه مثلا بگیم الان مصلحت در اجرا نیست یا در یه لاین ملایم تری باید اجرا بشه، اما مصلحت دلیل پنجم کنار قرآن، سنت، اجماع، عقل نیست. مصلحت یا خود عقل یا توی یکی از همون نصوص، چون آیات قرآن روایات هم مصلحت رو بیان میکنه. علی ای حال نه اول یک کمی طولانی شد. ما به توسعه منابع یعنی ادله معتقد نیستیم، همون چهارتایی که مشهور میگن. نگرانم نباشید آقایون که فقه اون وقت کم میاره، نه. حالا بعد توضیح میدم براتون با همین عدم توسعه و اکتفا به اسناد چارگانه فقه میتونه پاسخگو باشه. ادعام نیست دیگه، ما داریم 30 سال کار میکنیم، داریم جواب میدیم. تو مرکز تحقیقات قوه قضاییه سوالات میاد، دوستان ما اونجا هستن، خود بنده نزدیک به بیش از 2 دهه هست اونجا هستم، مشکلی نداره. منتها باید چرا بعضی نکات رو مثلا چیز کرد در نظر گرفت که حالا فرصت‌های بعد عرض میکنم. پس گفتم 4 تا نه داریم درس امروز و یکی آری. نه اول اینه که توسعه منابع نداریم. یه اختلافی که ما با بعضی از این روشن فکرها داریم همینه که اونا همین مثل آقای فیض باید عرف رو بیارید، باید مصلحت رو بیارید، باید مثلا بنای عقلا رو بیارید. خب اینا دلیل بودن ای ثابت نیست. حالا بندم خب اگه بشناسید از اون سنتی های دبشم نیستم که بگن خب ایشون سنتی حرف میزنه. ما همیشه بین این دو طرف هستیم، بین سنتی های مثلا خیلی سنتی و بین این روشن فکرایی که خب صحبت دارن. معمولا هم این دوتا مثل دوتا پره قیچی موازی به همن. میدونید که همیشه جریان افراط و تفرید زنده نگه میدارن هم رو. اینطوریه، تا یه تزی باشه آنتی تز میاد، اون وقت این وسط سنتزی که قیچی میشه. دوتا لبه قیچی ایشان همدیگه رو نمی برن، اون وسطه رو می برن، اون کاغذ رو قیچی میکنن. ما نه اونا رو راضی میکنیم نه اینا رو، و خب فکر میکنیم راه صحیح همینه دیگه. حالا این هر کسی ادعای خودشو داره.
چون مثال رو اگه من توضیح بدیدن راجع به رجم زانی محسن، این چجور برای آیات مسئله در مثال آقا آیات رو باید چکار بکنیم؟
خب حالا این
آیات مثلا یه انجام بشه، حدش باید جاری بشه.
بله میدونید که حالا این بحث ما نیست که، این خودش یه فقه و مصلحت 900 صفحه است، درسته؟ ولی اگر بنا شد مثلا، حالا اینکه که آیه نداره، رجم روایت داره نه آیه، اینم یه وقت نگید آیه، روایت داره نه آیه، منتها روایاتش معتبره. من یه مقاله هم دارم در رد کسانی که میگن روایات رجم یهودی ها آوردند و عمر آورده و یهودی انگاری کردن، من گفتم نه اینجوری نیست. اما اگر پای مصلحت بیاد تو کار، قهرن باید همه دین دیده بشه. خب میدونی که ما دو تا روایت هم داریم که اگر حد بر یک شخصی در بلاد کفر جاری کنید و ببره از اسلام، جاری نکنید. دو تا روایت از حضرت امیر هست، منع اجرای حدود در بلاد کفر. حضرت میگه ممکنه پناهنده به کفر بشه. حالا فرض کن در آمریکا یه نفر زنا کرده مسلمان، شما هم فرض کن قاضی میتونه حدش هم بزنی، حق داری بزنی؟ حضرت میگن اگر ترس اینه که فاصله بگیره از دین و یعنی مفسدش این باشه، جاری نشه، میشه تعویق در اجرا یا منع تعقیب. اینا رو خوندید دیگه، اصطلاحات رو باید دیده باشید. منع تعقیب، تعویق در اجرا، تأخیر در اجرا. خب وقت این دیگه اگر مثلا دنیا موضع بگیره، دنیا تنفر پیدا بکنه، البته اینجا باید مواظب بود، خیلی هم منفعل نبود، اینجا هم مدیریت میخواد. پس درست ما داریم از زانیت و زانی، حتی اون مال زانی غیر محسنه، فجلد و کل واحد منهما مئت جلده، اما مصلحت هم از این برم روایات داریم که اگر مصلحت نبود اجرا نکنید. اینجاست که باید فقیه نظر بده یا قاضی مجتهد نظر بده دیگه، بحثی که داریم. پس اول شد توسعه منابع، نه میگم دوستان اینجا ما مقابلمون کسانی هستن از سنی ها، از روشن فکرای خودمون، الزامان آدم بدی هم نیستن، فکر نکنیم حالا آدم بیدینی هم آدم چیزی هم، میخوان منابع رو توسعه بدن. پس این نه اول.
دلیل ما
خدا خیرتون بده، این سوال ها معطلمون میکنه ولی سوالات خوبیه. ببینید ما منابعمون یا باید یقینی باشه، علم یا علمی. علم یعنی چه؟ یعنی برسد به علم. قرآن، سنت معصوم، حکم مسلم عقل، اجماع همه علما در طول تاریخ، اینا سند داره، پشتیبان داره. یعنی یا علم است یا علمی. اصطلاح علم، علمی، علم خود علم، یقین. علمی یعنی پشتیبانه داره، مثلا خبر واحد یقین نمیاره، ولی ما دلیل یقینی داریم که خبر واحد حجت. اما غیر این چهارتا نه علم است. اگر بگید علمه که خب همون حکم قطعی میشه، و نه چی؟ نه علمی که پشتوانه داشته باشه.
مصلحت الان چجوری؟
چی؟
مصلحت
مصلحت خودش مستقل نیست. ببینید مصلحت یا عقل شما درک میکنه میشه عقل. شما میتونید مصلحت بگید مصلحته، بپرسم چی بگید مصلحته، میگم عقلت میگه، بگید نه، بگیم پس زن همسایه میگه، کی میگه؟ پس مصلحت یا در قالب عقل ظاهر میشه یا در قالب نقل. مثلا اوفو بالعقود، میگید وفا به عقد یکی از مصادیق روشن مصلحت دیگه، قبول دارید؟ وفا به عقد مصلحت هست یا نه؟ خلف وعده مفسده هست یا نه؟ خب اوفو بالعقود. یا از اون طرف اگر وعده دادید خلاف کنید منافقید. نظام مصلحت یا در قالب عقل ظاهر میشه یا در قالب نقل، از خودش مستقل نیست.
تو از اصطلاح عقل خارج نشدیم، چون عقلی که میگه منظور یا هم مصحف یا اون چند تا
عقل، یعنی عقل عملی که حسن اشیا رو درک میکنه و قبع اشیا، نه خارج نشدیم. اینجا هم که میدید ما فقه و عقل رو ببینید دیگه. این من تو این کلاس زیاد یاد میکنم از این سه قلو، فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت، همه اینا رو حالا نوشتیم دیگه. خب به نظر شما نه دوم چیه؟ خب بگید خیلی نه چه میدونیم چی شما میخوای بگید. نه مربوط بحث هفته گذشتمون باشه، یعنی درس گذشتمون، مربوط به یک ماه قبل. نه دوم، ببینید مخصوصا اگر بعضی از دوستان نبودن، مثل آقای موسوی خودمون الان اینجا هستن، ببینید ما نمیتونیم از اصول عملیه عبور کنیم، یعنی عبور، حال بعد میگم خلاصش بنویسید، عبور از اصول عملیه نه. اصول عملیه آقای موسوی اصولی بود که برای زمان شک به کار مجتهد میاد. میتونیم بگیم مجتهد اصول عملیه رو کنار بذاره، خیلی وقتا شک میکنه، باید بره سراغ براعت یا بره سراغ احتیاط، که حال اینا رو بعداً اشاره میکنیم. براعت، احتیاط، اینا اصول عملی است. بهشم میگن اصول عملی چون در عمل به کار میاد، بلا چیزی رو روشن نمیکنه، چیزی رو روشن نمیکنه. استفاده از اصول عملیه نمیشه ازش عبور کرد. هیچ فقیهی نمیتونه بگه من از اصول عملیه استفاده نمی کنم و هر چی میگم حکم واقعیه. خب بعضی وقتا گر بیرون شک میکنه اونو چیکارش کنه؟ نمیدونه امروز اول رمضانه یا نه. علما اگه ندونه اول رمضانه یا نه چیکار باید بکنه؟ تو اصول فقه چی میگن؟ استصحاب دیگه، یعنی بگه دیروز که رمضان نبوده، مثلا 29 شعبان بوده، شک میکنیم امروز اول رمضانه یا 30 شعبانه، استصحاب میکنه. خب اینو دیگه نمیتونه بگه من عبور میکنم. برعکس اون بحث قبلی این خیلی روشنه، مخالف هم نداره، بی خود دنبال مخالف نگردید. پس عبور، عبور یعنی بی‌اعتنایی، بی‌اعتنایی به اصول عملیه نه. اما اینو گفتم که نه سوم رو بگم، نه سوم، توسعه در استفاده از اصول فقه. یه بار دیگه بگم، نه به نه سوم به توسعه در استفاده از اصول فقه. اگر دوستانی اصول رو خوب خواندن، شما مشکلون با این کلاس اینه که یک مثلا سطح ها متفاوته، ایناش دیگه جاییست که مطمئنا نخوندید و دقت کنید. ببینید ما الان گفتیم با استفاده از اصول عملیه موافقیم و عبور از اصول عملیه رو درست نمیدونیم، ولی نباید توسعه داد در استفاده از اصول عملیه. بعضی از علما آقایون تو فقهشون اصول عملیه زیاده، اصول عملیه زیاده، براءت، استصحاب، احتیاط، بستگی داره به هر جای اصل مناسب، اصول عملیه. حال بعد شاید تو جلسه آینده برسیم دیگه عرض بکنیم اصول عملیه رو. در حالی که ما میگیم آقایون اصول عملیه باید به حد اقل برسه، فقیه باید دنبال کشف حکم باشه، فقه کشف. یادتونه درس گذشته گفتیم فقه کشف با چی؟ فقه عذر. فقه عذر. بعضی از آقایون فقهشون آقایون فقه عذره، در حالی که ما میگیم نه، تا میشه باید، حالا راهکارشو عرض میکنم و ادامه یه بس، تا میشه باید فقی دنبال کشف حکم شرعی باشه. فقه عذر رو بذاره برای زمان ناگزیری. اینجا مقابل ما کیه؟ اولی رو گفتیم مقابلمون روشنفکرها و از این مثلا همین روشنفکرها و اینا. دوم گفتیم ما چیز نداریم، رقیب نداریم، همه قبول دارن اصول عملیه. این سوم کی رقیب ماست؟ شاید تعجب کنید خیلی از بزرگان، آقای خویی. ما به آقای خویی خیلی احترام میذاریم، مثل خیلی از بزرگان دیگه بهشون احترام میذاریم. و اصلا میدونی که ما شاگردم، حتی من درس فیزیکی خدمتشون نرسیدم چون نجف نبودم، ولی استاد و شاگرد که لازم نیست که حتما درسش بری، ولی اینو بلد باشید آقایون. بعضیا اگر یه روزم رفتن درس یه آقایی میگن بله ما استاد ما، بعضیا که خیلی دلوکسن مؤدبن میگن استاد ما، یک روز رفتم درسش. ولی خب یه آقایی هست که تو 20 سال داری از کتاباش استفاده میکنی، اون استاد تو نیست؟ الان من و شما از کتابای بزرگان استفاده میکنیم، اونا استاد ما هستن. لذا این حق استادی، حق شاگردی، رابطه استادی و شاگردی گاهی فیزیکیست، گاهی دیجیتال رو نمیدونم مجازی، حالا که دیگه عادت کردیم، گاهی هم نه طرف مرده است، شیخ طوسی مرده است، ولی بنده شاگرد شیخ طوسی هم. این حواستون باشه. حالا چی میخواستم بگم؟ ایشون خیلی بزرگه و مثل خیلی از بزرگان دیگه، ولی اگر به من بگن فقه ایشون و شما روش شناسی تو بحث متدولوژی فقاهت ایشون مثلا نظر بده، میگم اصول عملیه چاق. خیلی جاها که ایشون مسئله رو با اصول عملیه حل کرده، ما با خود ادله حل کردیم. اینجا یه سوال بزرگی پیش میاد که باید مستقلن بپردازیم. اینه که خب چطور میشه، حالا شما میگی ولی راهکارش چیه؟ راهکار چی؟ این که ما استفاده از اصول عملیه رو توسعه ندیم. البته ببینید استفاده از اصول عملیه در خارج تو اون محل بحث من نیستا، مثلا نمیدونم این آب نجسه یا پاکه، اصل طهاره، اصل عملیه دیگه. این بین ما و آقای خویی و زید و هم مال خارج، بحث ما در شبهات حکمیه است، یعنی اونجایی که حکم شاره. مثلا فرض کنید آیا اجرای حدود در اصل غیبت جایزه یا نه، آیا نماز جمعه چه حکمی داره، نماز جمعه چه حکمی داره، آیا واجبه، آیا حرامه، آیا مستحبه، همینطور آیا حکم بیمه چیه، حکم تغییر جنسیت چیه، حکم نازایی دائم چیه. اینا شبهات حکمی است، یعنی حکم شاره. اینجا بعضیا رجوع میکنن به اصول عملیه، بعضیا نه، در به در میگردن که حکمشو در شریعت پیدا کنن. از الان معاملاتی که در بورس و فرابورس دارین، در بازار، تو بانک ها، خب بعضی ها اینا معاملات جدیده دیگه، میدونید بعضی ها اصل عملی، اصل فساد یعنی استصحاب، ولی ما میگیم نه، نباید اصول عملی یارو توسعه داد. فقیه این انشاءالله شعار کلاس ما باشه، حالا چه بعدن در حوزه باشید و از فقها یا از حقوقدانها باشید انشاءالله، یا از حالا رشته‌ای که دارید، باید فقه عذر تبدیل بشه به فقه کشف حتی تر امکان. فکر نکنید من میخوام بگم هیچ جا پیدا نمیشه، چرا؟ ممکنه پیدا بشه ولی باید کم بشه. پس نه سوم چی شد؟ نه به توسعه در استفاده از اصول فقه. بله؟ اصول عملیه، ببخشید، اصول عملیه.
یا مانعش نفهم چه مانعی داره اینکه اصول عملیه چاق باشه؟
چون اصول عملیه، خدا خیرتون بده، من دعا میکنم، سوال خوب، دعا داره. اصول عملیه میدونید مالک وقت شکه، درسته یا نه؟ حواستون اینجاست یا جای دیگه است؟
شما
می‌نویسید؟ ها، می‌نویسید. خب بعد اشاره میکنم، بلال اصول عملی مال وقت شکه. خب اگه ما بتونیم شکمونو برطرف کنیم چی؟ فقط نباید عجله کنیم. چش میکنید؟ نباید عجله کنیم.
چرا باید شکمونو برطرف کنیم؟ با همون
شک اونجوری شو فرض کنم، شارع احکامو آورده که من و شما بهش برسیم، نیاورده که من و شما دور از شأن شما تنبلی کنیم نرسیم، بعد بگیم خوشحال داریم دیگه. میدونید که شک یعنی جهل، جهل با امکان علم عذر نیست. خیلی راحت، سوال خوب، جواب خوبتر. شک یعنی جهل، قانونگذار با امکان علم جهل رو قبول نمیکنه. پس ما نمیتونیم سراغه، یعنی اتفاقا بگم به شما اگر اصول عملی جاری کنیم خیلی راحتیم، ولی خرج عبونا پدرمون در میاد که حکم واقعی رو کشف کنیم، نریم سراغ شک. البته یه جا نتونستیم دیگه شک. خب
استاد ما ظاهرا شنیدیم که ظاهرا مرام خویی اول تو هر مسئله تکلیف اصل عملی رو معلوم میکنن، بعد ادله استعادی رو میارن و مطرح میکنن.
بله، این که آقای خویی اون اولا خود این از همون حرفای پشت من پشت کرسیه میگن، ولی اینجور نیست، کتاب ایشون در دسترس دیگه، کتاب ایشون در دسترس. گاهی خیلی کم اول حکم شک رو بیان میکنن، بعد میرن سراغ ادله اجتهادی، اکثرا هم نه، خیالتون راحت، این کتابشون هست دیگه، نگاه کنید، نمیخواد که بحث کنه. نکته دوم این که اول کسی اصل رو بحث کنه یا ادله اجتهادی رو، این از نظر شکل بحثه نه شکل قرار، معلوم شد؟ یعنی یک مجتهدی ممکنه بگه اول اگر شک کنیم حکمش اینه، حالا بعد دیگه خب شک میکنیم یا نه، ممکنه بگه شک میکنیم، ممکنه بگه شک نمیکنیم. اینی که شما شنیدید متدولوژی بحث نه فتوا دادن. من الان بحثم متد و منهج فتوا دادنه که فقیه تا میتونه نباید بره سراغ اصول عملیه، اما اگر وصل الکارد و الال استخوان، اگر کارد به استخون رسید بره سراغ اصول عملی، اشکال نداره. نهه چهارم حواستون باشه، مانده ها. بله،
این که الان مثلا فقه آقای خویی زیاد اصول عملیه داره، این ریشه در این داره که بالاخره مبنای خاصی در بحث رجال داره، نتیجه شده این که اصول عملیه زیاد هست توی مباحث. و الان ما نقدمون اینه که شما مبنای رجالیتون رو تغییر بدید یا نه، چون بالاخره این مبنا رو شما اتخاذ کردید و اصول عملی حالا زیاد شده، یه راهکار دیگه ارائه بدید که این مشکل بر نخوره.
ببینید چرا آقای خویی رضوان الله علیه به اینجا میرسد؟ آیا به خاطر مبنای رجالی ایشونه یا جهت دیگه ای داره؟ من جوابش سوال شما رو میگم خیلی مبنای رجالی ایشون تأثیر نداره. ایشون به اینجا میرسه به این خاطر که میدونید ایشون برای عقل خیلی مجال حضور قائل نیست، عقل، در حالی که ما معتقدیم بسیاری از موارد با عقل حل میشه. ایشون رسما میفهمد که عقل، کل ما حکم به العقل، شنیدید دیگه، حکم به شر، میگه کبرایی است که یه صغرام نداره، یعنی اینجور میزنه تو سر عقل. ایشون میدونید که به نصوص مبین مقاصد معتقد نیست، خیلی مقاصدی نیست، مثل خیلی از آقایی که الان تو حوزه هستن. ایشون از نظر روش اجتهادی مدرسه ایه، قائل به تجمیع زنون نیست، نه هر کدامش یک کتابه ها. اگر ایشون قائل به تجمیع زنون بود، خیلی جاها با همین تجمیع زنون حکمو کشف میکرد، دیگه نمیرفت سراغ اصول عملیه. یه مقاله ای من دارم، اگر مایل بودید سوالتون رو خوب پاسخشو بگیرید، الان پاسخ الان من سرپاییه. تو اون مقاله پاسخ تو بستر آرامیه، روش شناسی مقایسه فقه آقای خویی با صاحب جواهر. اونجا من میخوام بگم که دو تا روش داریم، روش مدرسه‌ای ریاضی مال آقای خویی، روش تجمیع زنون مال صاحب جواهر و شیخ انصاری و اینها. من جای شما باشم و علاقه من باشم و فرصت کنم اون مقاله رو میخونم. بله، تو جستارهای بله فقه اصولی مشهد چاپ شده، رو خود سایت ما هست دیگه، شما از سایت بردارید. بله از سایت بردارید یا از کانال ایتا بعیده چون ایتا پاک میشه، ولی کانال هست دیگه، سایت هست دیگه، سایت ما هست دیگه. برید تو بخش مقالات بزنید آقای خویال، معلومه دقیقا من عنوانشو درست گفته باشم. بله اونا حتما ببینید.
عبارتی فرمودید برای ارزش قائل نیست.
ببینید چجور بگم که چون میخوام بگذریم، ایشون آنگونه که باید از کار بسته عقل استفاده کنه نمیکنه، مثل خیلی از آقایون دیگه نمیکنه. باز میگید چرا، باز اون بمونه، اون هی فقه و عقل، برای همین ما نوشتیم دیگه. بله خب نهی چهارم چیه؟ نهی چهارم آقایون، نه به خلط امارات با اصول عملیه. خب ما هفته گذشته درسی امارات رو توضیح دادیم، اصول عملیه رو توضیح دادیم، گفتیم اصول عملیه مال شک، امارات مال زمان شک نیست. مثل روایت آقایون، خیلی ها خلط میکنن بین امارات با اصول عملیه. جایی که باید از اماره استفاده کنن از اصول عملیه استفاده میکنن، که همین که الان گفتم که توسعه بیده همین میشه دیگه. جایی که باید از اصول عملیه استفاده کنن ممکنه از اماره استفاده بشه. بالاخره ببینید باید فقیه حقوقدان فرق نمیکنه، هر کس میخواد یک گزاره‌ای رو استنباط کنه باید مرز بین امارات و اصول عملیه رو بلد باشه. جالبه بدانید حتی جایی که مفاد اماره با اصول عملیه موافق باشه، بازم اگر اماره باشه نباید از اصول عملیه استفاده کنید. چرا؟ چون اصول عملیه مال شکه، شما شک ندارید که. مثلا اگر دو تا عادل آمدن به من گفتن این خودکار پاک، دو تا عادل، من شک داشتم پاکه یا نجسه، گفتن این خودکار پاک یا گفتن نجسه فرق نمیکنه، این خودکار پاک، خب اصالت و طهارم میگه پاکه که اصل عملیه. من اینجا نباید به حکم اصل طهارت بلکه به حکم چی؟ بیینه دو عادل، چون بیینه اماره است، مقدمه بر اصول عملیه است. به حکم بیینه من دیگه شک ندارم، حتی واقعا شک دارم، ولی اماره قانونی وقتی شد، دلیل قانونی وقتی شد، یا در قضاوت، در قضاوت اگر قاضی بیانه داره یا اقرار داره، اقرار هم حکم اماره رو داره، اقرار، خب اقرار میگه ایشون این کارو کرده، استصحاب میگه نکرده، چون تا دیروز نکرده بود شک میکنیم بعدن کرده یا نکرده، استصحاب عدم داریم، ولی نوبت به استصحاب نمیرسه چون اماره اقرار داریم. پس اگر انشاءالله علاقمند بودید و عرض کردم چه در فقه چه در حقوق خواستید، باید متوجه این نکته باشید بین استفاده از امارات تا استفاده از اصول هم، هر کدوم جای خودش داره. این چهار تا نه ما بود، درسته؟ نکردی؟
کل مجموع مقالات رو هیچ کدوم
نه. 13 صفحه بود، حالا الان بذارید بعد چون وسط درس با هم کنار میام بعد از درس. خب این چارتا نه بود، درسته؟ تا بریم آری که اون یه دونه آری بیشتر نیست ولی طولانی. آی موسیم شما چی داری؟ بلندتر بفهم و زرد کنم.
مسئله همین در واقع اصول و امارات یه ماده قانونی هست توی مدنی، فکر کنم ماده 27 که این مسئله رو فکر میکنم شیخ انصاری در مدرسه خیلی به تفصیل روش کار کرده. و اون اینه که اگر فردی، من اینطور یادم دقیقاً،
حالا میشه اصل 27 رو بیارید،
ماده 27،
ماده 27 بله ماده
این به این شکل بود که اگر شخصی در محکمه است، اگر اقرار کنه که این ملک، مثلا من اقرار کنم که این ملک قبلاً برای آقای اسکندری بوده اما الان ملک دست منه، اماره ید میگه که برای منه ولی اقرار من میگه که قبلاً مال ایشون بوده، اونجا شیخ به یک طریقی میاد در واقع اثبات میکنه که این اقرار من، با این که من اماره ید به نفع من، اما اقرار من موجب میشه که در واقع این اماره ید از بین بره و میگه من از طریق استصحاب هم این رو چیز نکردم. شاید یه مقدار نامربوط باشه ولی این برای من سوال پیش اومد، نمیدونم شما حالا در ذهن
خوار سوالتون چیه؟
همین سوال من اینه که اگر که در واقع، یعنی در واقع اینجا با اینکه اینجا شیخ اصول عملیه رو آورده روی امارات، یعنی استصحاب کرده و اماریت رو کنار زده،
یعنی بین تعارض اقرار رو
بله. نه من توضیح بدم این مورد رو. اولا اینجا اقرار که ارزشی نداره به این معنا که یعنی به نفع خودش بشه. اول میگه که مال فلانی بوده، درست؟
نه.
بعد میگه ولی الان مال منه، یدم داره. این قسمت دوم اقرار که ارزش نداره چون به نفعه، به نفعه. بلکه اینجا جنگ بین چیه؟ جنگ بین اقرار شما، اون تکیه اول اقرار که این جنس یک زمانی مال فلانی بوده، منتها ادعا میکنه که به من منتقل شده ولی خب استصحاب میگه منتقل نشده،
درست؟ هم
استصحاب منتقل میگه منتقل نشده. پس اینجا اصل عملی داریم، استصحاب. اما از اون طرف اماره که دست شماست، اماریت ملکه مال شما، اماره به نفع شماست. پس اصل عملی استصحاب به ضرر شماست، اماره به نفع شماست. اینجا بین علما بحثه که آیا اماره ید مقدمه یا استصحاب مقدمه، آیا اماره مقدمه یا استصحاب مقدمه. من اینو پارسال بله سرم شلوغه، گاهی هم نمیدونم در حوزه مطرح کردم یا برای دانشگاه علوم اسلامی رضوی مفصل ما بحث کردیم. اتفاقا همین بحث اماره بودن ید با استصحاب، بعضی ها میگن که اماره ید، با اینکه اماره است، ید اماره است، ولی میگن بنای عقلا پشتشه، مثلا مرحوم عراقی، آغازی و عراقی اینو میگه، میگه یت از بنای اغلا است و اینجا اغلا یت رو جاری نمی کنن. وقتی شما قبول داری، شما یا آقای موسوی قبول داری که این خانه تا 2 سال پیش مال زید بوده و الان میگه من خریدم، البته هیچ مزرک کم نداری ها، فقط همی که توش میشینی، استصحاب میگه خب مال زید بوده، خب طبق اعتراف شما هنوزم هست، شما میگی من خریدم، مدرکم ندارم، فقط توشم. بعضی میگن اینجا اغلا به این ید اعتنا نمیکنن، بلکه اون استصحابه رو مقدم میکنن. این نه به این خاطره که استصحاب مقدم بر قاعده یده، به این خاطر که میگن اصلا قاعده ید اینجا نمیاد، اگر میومد مسلم بر استصحاب چی؟ مقدم بود، ولی اینجا نمیاد. بلذا اگر یه جاهایی باشه که اینجوری نباشه، شما شنم ازدواج کردید درسته؟ خب مثلا لباس شما نجس بوده، گذاشتی تو کمد، خانم تو میگه من این لباس رو شستم، استصحاب میگه چیه؟ استصحاب میگه نجاست لباس. اما قول خانم که زولیده، خانم دستندرکار امور خانه است، میگه من شستم، اینجا کی استصحاب مقدمه یا قول خانم مقدمه؟ مسلم قول خانم مقدمه. اینجور مثال رو فرض کنید، اونجی که شما مثال میزنید میگن بنای اغلا نداریم، البته ما قبول نکردیم. اینم بگم، ما گفتیم ید مخصوصا اگر ید طولانی باشه، طولانی باشه و اون شخصی که الان اومده داره ادعا میکنه میدیده شما تو خونه هستید، مثلا همسایتونه رفته شکایت کرده که آقای موسوی تو خونه من نشسته، شما رو ببرن دادگاه، شما ناشیگری میکنید، نباید اقرار کنید، میگید آره این خونه مال ایشون بود ولی 25 سال پیش من خریدم، مدرکم ندارم، دوستانم تو خریدم، کاغذشم گم کردم، 25 سال شما تو این خونه هستید و اینم همسایتون بوده، میدیده شما میرید میاید، هیچی نگفته، حالا که خونه گرون شده، آپارتمان رفته 2 میلیارد 3 میلیارد، حالا اومده میگه آقا این خونه مال منه، ما اینجا قبول نداریم. من به آغازی ها گفتم، یعنی بحث علمی آغازی ها که فوت کرده، اونجا عرض کردم این ید جاریه، کی میگه ید جاری نیست؟ فرق میکنه. اما اگر نه 2 هفته است، حالا شما اومدید اینجا مثلا 2 هفته است، طرف هم نبوده، تازه از مسافرت اومده، رفت بوده عید مسافرت اومده بوده، اه حالا به قول خود شما تو خونه شید، شما میگید نه من قبل از عید، یه روز قبل از عید خریدم از این آقا، اساس کشی کردم، این آقا میگه نه بابا این کلید خانه رفته پیدا کرده اساس آورده تو خونه، منم نبودم، 2 هفته نبودم، اصفهان بودم، حالا اومدم اینا تو خونه منه، شما میگید درسته این خونه مال تو بوده ولی من ازت خریدم، مزرکم ندارم، اینجا بگیم ید مقدمه. ما به آغازی ها و دیگران گفتیم ید رو نباید، آقایان اینا فضلا خیلی تو محاکم مؤثره ها، خوش میکنید؟ خیلی مؤثره. متاسفانه این نظرم که به نظر ما نظر درسته، من ندیدم تو فقه گفتن یا ید یا استصحاب، خوش میکنید؟ در حالی که ما معتقدیم ید فرق میکنه، ید طولانی مدت، ید تازه، یدی که مدعی در مقابلش متوجه بوده، یدی که اصلا نبوده، طرف ژاپن بوده، یه خونه داشته تو لاله‌زار تهران، درش هم قفل بوده، رفته حالا پیدا شده اومده میبینه خونش کس توشه، یا آقا میگه من خریدم، سندم ندارم، چون سند باشه باز بحث سند میاد، سندم ندارم خریدم اینجوری. ما موارد فرق میذاریم، موارد فرق. ولی ما آقایون امروز کشکولی شد درس ما بخاطر همین سوالات. ما به سیستم دلائل معنوی تو قضاوت دو سیستم داریم دیگه، سیستم حاکمیت دلائل معنوی، سیستم حاکمیت امارات قانونی. دو تا تو دنیا هم دو تا نظامه. تو محاکم ما چون قضات نه وقت دارن نه حوصله دارن، حتی قانون هم کمکشو میکنه، سیستم ادله امارات قانونیه. مثلا تو قانون مدنی خونده ید اماره ملکیته، دی کار نداره این ید کوتاه مدت بوده طولانی مدت بوده، اصلا خودش قاضی تو این دردسرا نمی اندازه. همین که اساس این آقا تو این خونه باشه میگه ید، ولی این اساس دیروز آورده، اساس کشی کرد. خب البته قانونم کمکش میکنه، اما طبق این بیان ما نه، یه مقداری قاضی باید تو اینا شک بکنه، جستجو بیشتر بکنه. بعضی وقتا تو همین جستجوها همون فقه عذر و فقه کشف واقعا به واقع میرسه، خیلی از حقا به خاطر همین عجله ها از بین میره، خیلی میره. خب چهار تا نه بنا شد بگیم. پراکندگی بحثم چون داره ضبطم میکنه یه وقت بعدی ها، چون میخوام کلاس آزاد باشه، از اولم گفتیم حالا یه فرصتی پیش اومده، من شما را هم دوستان مستعد میبینم برای بحث، از این جهت آزاد میذارم که هرچه سوال هست مطرح بشه خود به خود یه مقدار پراکنده میشه. حالا چند خطی که بنویسید مدیریت میشه بحث، از اون پراکندگی در میاد. میخواد چند خطی رو بنویسید، البته خیلی باید مختصر بنویسید که فرصت هم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دوستان تایپ میکنن یا هر چی، بازم پیدا نکردیم مقاله رو. چی؟
سایت دیگه
تو گروه هم گذاشت، با آقای لطفی نوشته. بله درسته. حال که رفتی تو مقالات ما، یه جمله ای من این وسط ها به کار بردم، الان گفتم که طرف خونه رو خریده مثلا سندم نداره، و اگه سند داشته باشه که دیگه سند داره دیگه. خود این سندم میدونید محل بحثه. شورای نگهبان ما حفظه الله هنوز درست و حسابی زیر بار سند نرفته، مخصوصا اگه تعارض پیدا کنه مثلا با همین استصحاب با اقرار طرف، که باز اینجا یه مقاله ما داریم، تعارض سند رسمی با بیانه. بیارید ببینید اینم درست دارم میگم اینم. لذا من خواستم بگم اگر من گفتم سند نداره، فکر نکنی حالا اگه سند داره باز تا گاو ماهی قبول میکنیم، اونم خودش گاهی مشکلات خودشو داره.
تو فقه به سند و تصویر دوربین مداربسته و اینا رو چی بهش میگن؟
اینا میشه بله اماره میشه. ببینید در قانون بله فایل نه مقاله است،
خودش
یه مقاله است. تعارض بزنید سند رسمی،
تعارض بیانه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوع ایران پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی،
1309
قانون مدنی.
این یه مقاله است، باز من باشم فرصت کنم وقت کنم این مقاله رو میخونم، مقاله خوبی زحمت کشیده شده روش. شما چی گفتید؟
سند اسناد مالکیت اماره حساب میشه.
ببینید اینها اگر بخوام تو چارت اصطلاح بگیم، اینا دلیل نیست، دلیل قضایی، اما امارات قضایی به حساب میاد. شما رشته حقوق که نیستی داره؟ نیستی داره. لذا اصطلاحات اونجاست. اگر بگن دلیل قضایی، یعنی دلیل، همه که میگید شما تو زنفس اماره، دلیل و قاضی میتونه استناد کنه حتی اگر خودشم قبول نداشته باشه، ولی خب اگر اماره است دیگه، دلیل دیگه، مثل که طرف اقرار میکنه، قاضی احتمال قوی هم میده این بی خود داره اقرار میکنه، ولی داره میکنه، اقرار دیگه، بهش میگن دلیل قضایی. اما یه چیزایی هست که نه، دلیل قضایی نیست، مثل مثلا آزمایش ژنتیک یا آزمایش خون، مثلا دی ان ای، یا همین تلویزیون مداربسته یا دوربین، اینا بهش میگن امارات قضایی. میگن قاضی اینا رو بذاره کنار هم، اگر مثلا به علم رسید، به اطمینان رسید، ببینید که علم قاضی هم خودش معتبره دیگه، اینا مستقلن دلیل نیستن ولی اماره هستن، نشانه هستن. اما ید قاعده ید که ملک دست هر کس بود مال اوست، این دلیل قضاییه، لذا خلافش دلیل میخواد. منتها ما داریم اینو میزنیمش، ما میگیم نه، مطلقا دلیل قضایی نمیتونه باشه، اون دیگه نظر ماست. خب میخواد این چند خط رو یادداشت کنید و بحث رو تمامش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه مثل خلاصه درس چهارم، جلسه چهارم اینطور میشه دیگه. چیستم بزنی چند تا نه، به نظرم یاد بود میمونه. یک، توسعه منابع ممنوع. یک، توسعه منابع ممنوع از نظر اصول فقه امامیه. من تو پرانتز بگم بهتون، نمیخواد یادداشت کنید، ما وقتی میگیم امامیه یعنی شیعه دیگه، زیدی هم هستن، اونا هم شیعه هن، اسماعیلیه شیعه هست، ما وقتی میگیم همون شیعه دوازده هم، وقتی میگیم امامیه، من تو کتاب ها معمولا امامیه مینویسم، چون کتاب ها ترجمه میشه به عربی، به انگلیسی که شده، اونا فکر میکنن شیعه یعنی اسماعیلیه زیدیه، حال که ما میخوایم شیعه امامیه بگیم. امامیه نه دیگه، امامیه یعنی دوازده امام. خب چی نوشتا؟
توسعه منابع
امامیه.
چی؟
از نظر اصول فقه امامیه.
از نظر اصول فقه امامیه، منابع کاما ادله و اسناد. من این تعابیر که هی مختلف میارم، میخوام با تعابیر مختلف آشنا بشید، یعنی اینا همش یکیه. بله، ادله، منابع ادله و اسناد استنباط چهار نهاد است. چهار نهاد است: دو نقطه، قرآن، سنت معصوم، اجماع و عقل. و به هیچ وجه به توسعه منابع به غیر این چهار نهاد معتقد نیست. بنابراین استفاده فقه امامیه از عرف، کاما بذارید، مصلحت و سه نقطه به معنای توسعه منابع نیست. از مثل عرف در غیر استنباط حکم استفاده می شود، که اینجا خیلی توضیح دادم دیگه، در غیر استنباط حکم استفاده می شود. دو، عبور از اصول عملیه ممنوع، یعنی در واقع نه به عبور از اصول عملیه. هیچ، توضیح بدید حالا، هیچ فقیهی در استنباط حکم نمیتواند بی نیاز از اصول عملیه باشد، یعنی اگر از طریق علم و علمی نتوانست حکم شرعی را کشف کند، باید با استناد به اصول عملیه فتوا دهد، که دیگه مثالاش هم براتون زدم، نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نه، هیچ دلیلم پیدا نمیکنه، فتوا میده به عدم وجود مثلا. سه، توسعه در استفاده از اصول عملیه ممنوع، توسعه در استفاده از اصول عملیه ممنوع. توضیح این که برخی از فقها ها برخی از فقها ها با توجه به روش فقاهتی که دارند دست خود را از علم و علمی خالی می‌بینند، یک گاه بیارید گاه دست خود را، گاه دست خود را، اون گاه نباشه غلط، از علم و علمی خالی می‌بینند و مطابق اصول عملیه فتوا می‌دهند. در حالی که با روشی که در ادامه خواهیم گفت صحنه از دلالت علم و علمی خالی نیست، و می توان کشف واقع نمود. به تعبیر گذشته باید به فقه کشف رسید، نه فقه عوض حتی الامکان. خب آخرین هم بنویسید. چهار، خلط استفاده از امارات به جای اصول عملیه، به جای اصول عملیه، و بالعکس ممنوع. توضیح دو نقطه، از نظر اصول فقه امامیه تا امارات تو پرانتز مثل آیه قرآن یا حدیث پرانتز بسته، تا امارات وجود دارد نباید در استنباط از اصول عملیه سراغ گرفت. حال اگر فقیهی با وجود امارات از اصول عملیه بهره برد، استنباط ناصحیحی صورت داده است. حالا عکسش نیست که من نگفتم، یعنی یه جا باید از اصول عملیه کسی امامه که اماره بتراشه مثلا اینطوره. خب این آقایون گفتیم اول کلاس ما 4 تا نهج داریم، 1 آری، اون آریش رو بذارید برای یه فرصته که من تو بنا شد آفلاین بگم دیگه، اونجا گوش میکنید و میدونید اون میشه متمم این. طبیعتا یک گزارش هم مثل همین اونجا میگم، و اصلا گزارش هم میگم که شما سوال کردید خلاصی درس، گزارش باز مثل همین میگم و همونو شما منعکس میکنید در شماره 902. به دوستانتونم آقای جعفر پیشه و آقای سایبان، مثلا آقای جعفر پیشه حتما مشکل بوده چون خیلی بحثا رو دنبال میکنه، آقای سایبان البته دوتا غیبت داشتن نمیدونم شاید دیگه حضورشون نداشته باشیم، ولی با آقای جعفر پیشه هم بگید چی ارتباط داره، شما ارتباط داره، پس این کل اینجا اصلا گوش کنن میفهمن دیگه، بگید درس شنبه شب رو گوش کنن و همون خلاصه درس رو بدن. ما طبیعتا هفته دیگه شما رو نداریم، توفیق حضور شما رو نداریم، ولی خب درس برقراره انشاءالله، میره 2 هفته دیگه، شنبه 2 هفته دیگه میشه دیگه، میشه 3 هفته دیگه، 9 اردیبهشت بعد 3 هفته دیگه میشه. بعد انشاءالله درس بعدیمون حضوری همین ساعت 2 انشاءالله چیز. خب آقای بیاد اینو بازی کنید، این الان بر من بفرستید، چشم شما رو که دارید.